ساعت 8 شب در تهران ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 92 رو از رادیو فردا میشنوید.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام میکنیم به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و با ویژه برنامه انتخابات 92 با شما هستیم، همراه با بقیه همکارانم در دوشنبه 13 خرداد ماه. این برنامه زنده نیم ساعت است و تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در این ساعت شروع میشه. تو این برنامه هر شب با دو تحلیلگر همراه خواهیم بود که درباره موضوع روز مربوط به انتخابات صحبت میکنند. این برنامه با نظرات شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا، اس ام اس های شما و پیام های تلفنیتون کامل میشه. موضوع امشب ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا، نگاه ایرانیان خارج از کشور به انتخابات ریاست جمهوری هست. این محور سوالاتی هست که از تحلیلگران امشبمون خواهیم پرسید و از شما هم در صفحه فیسبوکمون پرسیده شده. تحلیلگرهای سیاسی امشب ما: حسین علیزاده، کاردار پیشین سفارت ایران در هلسینکی فنلاند، و عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند هستند که با ما خواهند بود تا دقایقی دیگه. اگر دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید و نظرتون رو درباره این موضوع بنویسید. میتونید در همین فاصله زمانی با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12. اما ابتدا آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو بشنویم با علیرضا کرمانی و همچنان با این ویژه برنامه همراه باشید.
تا انتخابات 92،
این روزها شاید بسیاری در پی آن باشند که در هر حرف و نوشته اکبر هاشمی رفسنجانی پیامی یا اشاره ای بیابند. اکبر هاشمی رفسنجانی در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی صادر کرد، به کهولت سن او اشاره داشت و اینکه در 81 سالگی جوانترین نهضت مردمی را بنا نهاد. اکبر هاشمی رفسنجانی با تشبیه رفتاری که در بین شیعیان مشهور است با دختر پیامبر اسلام صورت گرفته، به دفاع از دختر آیت الله خمینی هم برخاست و گفت نگذاریم یادگاران آیت الله خمینی را به گناه ناکرده بنوازند و با گفتاری که جرم آشکار است مورد جفا قرار دهند. پس از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، زهرا مصطفوی دختر آیت الله خمینی گفت زمانی که از زبان پدرش درباره صلاحیت آیت الله علی خامنه ای برای رهبری شنیده، در کنار آن نام اکبر هاشمی رفسنجانی را هم شنیده به عنوان کسی که حتی صلاحیت رهبری دارد. احمد شیرزاد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، یکی از احزاب عمده اصلاح طلبان، روز دوشنبه به ایلنا گفت عارف و روحانی توانستند نظر بدنه اصلاحات را جلب کنند. یکی از این دو باید عرصه را به نفع دیگری ترک کند، چرا که اگر آنها با هم رقابت کنند، هر دو بازنده خواهند بود. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و چهره نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، هم در گفتگو با ایسنا از هاشمی و خاتمی خواست زودتر موضع خود را اعلام کنند. صادق زیبا کلام ضعف رهبری را بزرگترین مشکل جریان اصلاحات خواند و گفت رهبر یک جنبش باید پرتحرک تر باشد. اما بشنویم از واکنش ستاد حسن روحانی، مذاکره کننده پیشین اتمی ایران، به گفته های علی باقری، رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی، مذاکره کننده کنونی اتمی. علی باقری یک روز پیشتر گفته بود حسن روحانی به انعطاف پذیری خود در مذاکرات اتمی اذعان کرده. منتقدان اصولگرای حسن روحانی تعلیق کوتاه مدت فعالیت‌های اتمی ایران را در دوران اصلاحات نشانه ضعف می‌دانند. ستاد حسن روحانی در جوابیه به علی باقری نوشته است: مگر شما به عنوان مذاکره کنندگان فعلی اجازه دارید بدون هماهنگی و تایید رهبری نظام تصمیم مهمی اتخاذ کنید؟ ستاد حسن روحانی همچنین با انتشار اطلاعیه‌ای از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی خواست جوانانی را که پس از نشست تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی در حسینیه جماران بازداشت شده‌اند آزاد کنند. روز دوشنبه برخی خبرها حاکی بود که شماری از جوانان بازداشت شده از جمله سعید الله بداشتی رئیس ستاد جوانان حامی حسن روحانی به بند 240 زندان اوین منتقل شده اند. در جناح اصولگرایان روز دوشنبه خبرها همچنان حول دو محور دور می زد: تایید و تکذیب ارتباط سعید جلیلی با محمود احمدی نژاد و نیز ناکامی اصولگرایان برای رسیدن به ائتلاف و اتحاد. سعید جلیلی در گفتگو با وبسایت خبری نسیم وابستگی خود را به جناح دولت رد کرد. چند روز پیشتر داوود احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد گفته بود همه مراقب باشند، جلیلی همان راه برادرم را می رود. اما علی اکبر ولایتی عضو ائتلاف سگانه روز دوشنبه آب پاکی را روی دست اصولگرایان ریخت و گفت او، محمد باقر قالیباف و غلام علی حداد عادل تا آخر ادامه خواهند داد. یک روز پیشتر جامعتین یعنی جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز هم اعلام کردند که نتوانستند نامزد نهایی اصولگرایان را تعیین کنند و این یعنی اینکه اصولگرایان همچنان با 5 نامزد به کار ادامه می‌دهند.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو شنیدید با علیرضا کرمانی. بخش زیادی از این اخبار مربوط به همین امروز دوشنبه بود. اما بریم سراغ چند تا پیام فیسبوکی و بشنویم چند تا از این پیام‌های تازه‌ای که در صفحه فیسبوک ما گذاشته شده. شراره نوشته مشکل ملت در داخل ایران هنوز حل نشده که شما به خارج نشینان فکر می‌کنید. هومن نوشته نمیتونیم انتظاری داشته باشیم از نامزدها تا وقتی که ولی فقیه و سپاه به تمام ابعاد زندگی ایرانی‌ها مسلط هستن، نمیتونیم در مورد زندگی ایرانی های خارج از کشور تصمیمی بگیریم. سیامک گفته به قول برخی از کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن باید مشکلات مربوط به ویزا حل بشه. و همینطور ما پاسخهای زیادی داشتیم به این سوال که نظرات شما رو خواستیم درباره انتخابات و همینطور نامزدهای هشتگانه انتخابات و نگاه اونها به مشکلات ایرانیان خارج از کشور. همینطور پیام های تلفنی زیادی داشتیم.
آقای علی خامنه‌ای، من پیشنهادی دارم برای شما. به جای اینکه شما هر روز صبح میشینید رادیو فردا گوش میکنین، لطف کنین شخصا برای خود و خانوادهتون برید مواد غذایی خریداری کنین تا متوجه شین که قیمتا نسبت به سال گذشته چند برابر گرانتر شده. کارگرا و کارمندا که حقوقشون افزایش پیدا نکرده، بعد چه انتظاری داری که ما در انتخابات شرکت کنیم؟
حالا که به نوعی مجبور شدیم در انتخابات شرکت کنیم، چرا روی برگ رأی اسم دو کاندیدای رو که به جرم رأی بالا هنوز در بازداشت هستن ننویسیم؟ بنویسیم موسوی کروبی. من با آنها موافق نیستم، ولی به این وسیله به حکومت یادآوری میکنیم که فجایع و جنایات و حق‌کشی‌های انتخابات گذشته را فراموش نکردیم و این رفتار آنها ایجاد وحشت و تزلزل خواهد کرد. محسن از آلمان.
ملت عزیز ایران، ترا به خدا پای صندوقای رای نروید، شاید با نرفتن شما تکلیفمون روشن شد.
من ایرانی، تا زمانی که آقای موسوی، آقای کروبی و دیگر زندانیان سیاسی در بند باشند، هرگز پای صندوق رأی انتصابات امروزی نخواهم رفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21-12.
بله، تبلیغات تلویزیونی و نشست‌های تبلیغی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همچنان در ایران ادامه داره. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران توی تبلیغات مختلف خودشون از جمله یک سری وعده برای حل مشکلات ایرانیان خارج از کشور میدن. اما ایرانی‌هایی که بیرون از کشور زندگی می‌کنند، انتخابات ریاست جمهوری و نامزدهای اون رو چطور می‌بینن؟ وعده‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات برای این کسانی که دیگه در ایران نیستن چطور هست؟ در مورد همین موضوع با دو تحلیلگر امشبمون صحبت میکنیم در یک میزگرد با حضور حسین علیزاده، کاردار پیشین سفارت ایران در هلسینکی فنلاند، و عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، که روی خط تلفن ما هستن. به هر دوی شما سلام میکنیم. آقای علیزاده، شما سالها به عنوان کاردار ایران در فنلاند کار کردید و احتمالاً با ایرانی‌های زیادی هم برخورد داشتید، یا همین حالا که در اون سطح البته کار سیاسی نمی‌کنید اما با ایرانی‌های مختلفی در ارتباط هستید، فکر می‌کنید این بخش از ایرانی‌های خارج از کشور چه نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری دارن؟
اجازه من با یه مقدمه بحث شروع کنم که اگر دیده باشید در تبلیغات انتخابی این 11 نامزد بخشی رو معطوف کردن در به پرسش‌هایی که از ایرانیان خارج از کشور هستش و اینها پاسخ بهشون میدن.
درست.
اگر که پیگیری کرده باشید خواهید دید که چقدر مصنوعی پرسش‌هایی رو از چند نفر آدم که پرسش‌های دسته سوم چهارمی که از اهمیت چندان برخوردار هست ولی نه از اهمیت درجه اول نه میارن و مثلا فرض کنید برای برج ایفل عکسی ازشون میگیرن، مثلا میگن مشکل پاسپورت ما رو چجوری می‌خوای حل کنیم، و اون آقای نامزدی که می‌خواد رئیس جمهور بشه پاسخ سربسته سر به هوایی هم میدی،
و معمولا همین آدم های ثابت هم هستن که هر شب تکرار میشن توی برنامه های
تقریبا هم همینطور هستش. و گزینشی مثلا فرض کنید میرن توی خانه فرهنگی که مال سفارت هستش یا مسجدی که مال سفارت هستش یا حتی از اعضای سفارت خونه و خانوم بچه های مثلا اعضای سفارت برمیدارن میارن مثلا بقیل برج ایفل عکسی فیلمی ازش میگه پرسش نفسن. به حال این خیلی تصنعیه، اما خود همین نشون میده که برای نظام جلب افکار ایرانیان خارج از کشور مسئله مهمی هستش که حالا بعضی از سوالهای اونها رو میخوان مطرح بکنه. حالا پرسش شما که به اصطلاح در خارج از کشور وضعیت چطور هست، ببینید اعتقاد قوی من این هستش که نبض تحولاتی که در ایران میتفه هر جور باشه همونطور منتقل میشه به بدنه ایرانیان خارج از کشور. من در سال 88 انتخابات مهمی که برگزار شد آماری رو در اون زمان که حوزه انتخاباتی داشتیم در هلسینکی بررسی کردم، دیدم که در سال 88 چهار برابر سال 84 مردم اومدن در همین حوزه انتخاباتی کوچولویی که ما در هلسینکی فنلاند داشتیم شرکت کردن، و اتفاقا در همین حوزه 5 برابر آقای حسین موسوی رأی آورده بود، باز با توجه به اینکه اینجا حوزه انتخاباتی کوچکی بودش.
بله.
همون تبی که در ایران ما شاهد بودیم منتقل شده بودش به خارج از کشور، و اینک هم که میبینیم که یک انتخابات بی رونقی و فردی رو داره برگزار میشه، همین وضعیت الان در خارج از کشور هست، خصوصا اینکه در خارج از کشور مشکلاتی وجود داره که از جنس مشکلات داخل نیست. مثلا در داخل کشور مردم الان مشکل دارو رو دارن، مشکل درمان رو دارن، مشکل امنیت دارن. حالا فرض کنید کسی که تو اروپا، آمریکا، کانادا جای نشسته مشکل رو نداره، چون اینا مسئله کشور مشرب فوتی هستش. اما اینها وقتی که میخوان ببینن مثلا فرض کنید که مسئله فرزندشون که میخواد سرباز بشه و کشور در وضعیت خطیر قرار میگیره، یعنی احتمال اینکه جنگی حاصل بشه، خب یه سوالی هستش که آیا بچه من که اگه بخواد برگرده بعد از تحصیلاتش مثلا برگرده ایران خدمات هم کشورش بکنه سرباز بشه و بعد در وضعیت جنگ خطر قرار بگیره بعد 100,000 نفر کشته داده بشه مثل دوران جنگ 8 ساله، این رو پدر مادر میخواد از اون نامزد بپرسه، اما کجا بپرسه، به چه طریق بپرسه، به چه شفافیتی وجود داره؟
بله، این سوالی هست که توی صفحه فیسبوک ما هم خیلی مطرح شده اتفاقا آقای علیزاده و خیلی ها از ایرانی هایی که بیرون از ایران هستن دغدغه‌شون سربازی هستش که ممکنه نرفته باشن و میخوان برگردن ایران.
دقیقا همینطوره، چون من شاهد بودم و هستم در حال در کار کردم سفارتخونه، میدونم که این سوال هایی که در خارج کشور دارن بعضا متفاوت هستش از با جنس سوال هایی که در داخل کشور هستش. مثلا فرض کنید که یه مثال بسیار ساده میزنم، مسئله این که اگر جریان تند، حالا هارد لاینر به اصطلاح انگلیسی، اینا به قدرت برسن در مورد اقلیت‌های مذهبی چیکار میکنن، چه تصمیم میگیرن؟ ببینید دولت اصلاحات کمترین خدمتی که کردهش این بودش که اومدش گفتش از ایرانیان بهایی به دلیل اینکه اگر از اونها پرسش بکنید که شما دینتون چیه، بنابر واجب دینیشون نمیتونن انکار کنن، نمیتونن غیر واقع بگن. من اینم گفتم ما بهایی هستیم، بهشون پاسپورت نمیدادم. دولت اصلاحات اومد گفت نپرسید که نگویند، ولذا بسیاری از ایرانیان بهایی آمدن پاسپورت خودشون رو گرفتن. شما نگاه کنید خانم گوگوش به عنوان یک نفر خواننده ایرانی در دوران اصلاحات تونستش پاسپورت بگیره، بعد 22 سال از ایران خارج بشه، حالا داره خدمات فرهنگی خودش رو ارائه میده. اما الان کسی هستش که بیاد این سوال رو مطرح کنه که آقا شخصی هستش بهایی هستش و وضعیت پاسپورت او چگونه خواهد بود اگر که مثلا آقای جلیلی به قدرت برسه، مثلا آقای قالیباف به قدرت برسه؟
اجازه بدید آقای علیزاده من همین سوال رو از آقای ملکی هم بپرسم، ببینم که آقای ملکی شما موافق هستید با موضوعی که آقای علیزاده مطرح میکنن. در واقع آقای علیزاده معتقد هستن که اول تب و تاب و مسائل مردم داخل کشور هستش که میتونه تاثیر بذاره روی درخواست های ایرانیان بیرون از ایران، و همین طور تفاوت های مختلفی که ممکنه نظرات و نگاه ایرانی های خارج از کشور داشته باشه با داخل.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما علیزاده. ایشون نکات بسیار درستی رو اشاره کردن با توجه به سابقه ای هم که دارن در تعامل با ایرانیان خارج از کشور. من میخوام از یک منظر دیگه میگم که در هر صورت مسائل ایرانیان خارج از کشور همونجوری که آقای علیزاده هم گفتند مشکلات خاصی که این روزها مخصوصا در سالهای اخیر ایرانیان داخل کشور باش مواجه هستند، مثل مشکلات گرانی ها و تورم و اقتصاد و دارو و این بحران ها خب نیست. اما مسئله عمومی ایرانیان خارج از کشور که در اصل نوع نگرانی دارن، مسئله کلانتری هست مثل مسئله وجهه کشور، غرور و اعتبار ملی، تأثیری که بالاخره تحریم های اقتصادی و سیاسی روی هم به اصطلاح زندگی روزمره اونها در مواجهه که با جامعه در صورت خارج از کشور دارند به نوعی یک نوع از مشکلاتشون هست. و خب یک بخشش هم مسائل اداری و حالا مسئله سربازی بچه ها، نمیدونم صدور گذرنامه و تعویض نمیدونم مدارک رسمی و ایناست. من فکر میکنم در صورت اون قسمت اداریش حالا یک بخشایش هست که معمولا حتی در با وجود هر دولتی، حالا چه به اصطلاح اصلاح طلب باشه چه تندرو باشه، به نوعی انجام میشه. ولی اونهایی که در اصل بیشتر تاثیر میذاره یک نوع تأثیری که در سیاست خارجی که اون دولت بتونه به نوعی به کار بگیره، به نوعی در زندگی ایرانی خارج از کشور به لحاظ اعتبار به اصطلاح کشوری که به اون متعلق هستن خیلی مؤثر هست. فکر می‌کنم این در اصلی ترین دغدغه ایرانیان خارج از کشور هست. در هر سال ایرانیان خارج از کشور یک سری زیادیشون مخصوصا در سال‌های اخیر بعد از اتفاق سال 88 افتاد از کشور خارج شدن، یه عده زیادی از موج مهاجرت دانشجوها هستش. اینها فرق دارن با اون ایرانیان خارج از کشور که شاید 30 سال اینجا هستش، سال‌های زیادی هستش، اکثر خانواده‌شون در اینجا هستند و شاید مراوداتشون با داخل کشور خیلی کمتر باشه تا اون ایرانیانی که اکثر دانشجو هستن یا شاغل هستن و به نوعی هنوز بخش عمده ای از خانواده و بستگانشون در داخل هست و به نوعی با دردهای داخل کشور اینجا زیست میکنن و اونها رو لمس میکنن. اینها در صد دغدغه هایی هستش که به یک نوعی پیوند میخوره با مشکلات داخل کشور، و این دغدغه ها و نگرانی ها هستش که در صد خارج کشوری ها هم به نوعی روش حساسیت دارن و به این دلیل هستش که شاید دولت و یا رئیس جمهور تعیین کننده میشه.
بله آقای علیزاده، با توجه به مواردی که آقای ملکی گفتن از دغدغه های متفاوت ایرانیان خارج از کشور، توی اون منطقه و در کشوری که شما زندگی میکنید در فنلاند، ایرانیان معمولا چی فکر میکنن در مورد شرکت یا شرکت نکردن در انتخابات؟ با توجه به اینکه شما اشاره کردید سال 88 ناگهان متوجه موج زیادی از ایرانیانی شدین که میخواستن رأی بدن و رأی دادن.
بذارید با خاطره مطلب رو برای شما بگم، چون برای شنونده‌های شما هم جالب خواهد بود و نتیجه گیری کنم در مورد پرسش شما.
بله،
فنلاند کشوری هستش که بسیار جمعیت ایرانی کم هستش و در این حال هم تظاهرات های از جنس تظاهرات اعتراض‌آمیزی که در برابر سفارت ایران انجام میشه در کشورهای مختلف در اینجا خیلی کم اتفاق میفته. عجیب هستش که بعد از سال 88 یک تنی در یک سال اول که شلوغی ها و سر و صدا در ایران زیاد بود حدوداً 7-8 مرتبه من یادم هستش که در برابر سفارت ایران تظاهرات میشد. حالا من خودم هم در درون سفارت بودم و میدیدم مردم اومده بودن. یه موردی بعد از اینکه عده‌ای از جوان‌ها کشته شده بودن واقعا هیچ وقت این خاطره از ذهن من پاک نمیشه، اینقدر برای من تلخ هستش که دیدم اینها اومدن از شب تا طلوع آفتاب شمع روشن کرده بودن و همینطور فقط با یه شمع روشن کردن داشتن میگفتن که این بچه های ما به چه دلیلی کشته شدن.
بله.
حالا شما مقایسه بکنید ببینید که تمام اون وضعیت اون شخصه اگر رخوت هستش از درون کشور به خارج منتقل میشه، اگر حس گرما و شور و نشاطی هستش که مردم میتوانن با دست خودشون سرنوشت خودشون رو تغییر بدن، اون هم به خارج از کشور منتقل میشه. میخوام بگم که جناب ملکی تعبیر بسیار درستی رو به کار بردن در مورد عزت و غرور ملی که در خارج از کشور مشهوده. یعنی یه نفر ایرانی در اون کشور هیچ وقت مشاهده نمی کنه، در برابر ملیت های دیگه قرار نمی گیره، اما یک دانشجوی ایرانی که مثلا در یه دانشگاه خارجی با چندین ده ملیت داره درس می خونه وقتی که مثلا می فهمه که مثلا به سفارت انگلیس در تهران حمله شده، بعد دوستانش ازش سوال می کنه آخه چه کشوری شما دارین، چه جوری امکان داره که در برابر چشمان پلیس بیان به کره سفارتخونه اینطوری حمله بکنن و این آتیش بزنن و بعد برن تو خونه مسکونیشون هم بریزن. این از اختلافش با حمله به سفارت آمریکا این بودش که در سفارت آمریکا فقط ریختن، در سفارت آمریکا این دفعه سفارت انگلیس رفتن ریختن تو چیز قلعهک و منزل مسکونی دیپلمات‌های انگلیسی. حالا هر چقدر شما بگو آقا اینا با اینا بد می‌خورن، ما چه ملتی هستی؟ این غرور ملی یک دانشجو میشکنه در خارج از کشور.
درسته آقای عزیز. اجازه بدید من چند تا پیام بخونم از فیسبوکمون. محمد از ابوظبی نوشته که جناب رئیس جمهور آینده ای اطلاع دارید که ویزا برای ایرانی ها در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وجود نداره و اطلاع دارید در دو ماه گذشته چند ایرانی رو به خاطر ایرانی بودن اخراج کردند. بهزاد نوشته انتخابات تا زمانی که کاندیداها از فیلتر شورای نگهبان میگذرند هرگز انتخابات آزاد و واقعی نخواهد بود. و نیما نوشته از نامزدهای محترم میخواد که مشکل اقامتشون رو حل کنند. سروش نوشته هیچ کدوم اختیاری از خودشون ندارند و همه خط قرمزها رو رهبر تعیین میکنه و برای همین نمیتونن مشکلات داخل کشور رو حل کنند، چه برسه خارج از کشور. بهزاد هم نوشته همونطور که زمان خاتمی به ایرانی بودن خودمون افتخار میکردیم و زمان احمدی نژاد شرمنده بودیم، الان هم با وجود رئیس جمهوری که بشه بهش افتخار کرد حتما خوشحال میشیم. مگه میشه بین کسی مثل عارف که از استنفورد با نمره 4 از 4 فارغ التحصیل شده و به خاطر سالها زندگی در خارج آنها رو بهتر درک میکنه و جلیلی با اون تفکرات ترسناک یا سردار قالیباف که افتخارش زدن مردم با باتوم هست فرقی نباشه؟ شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟
قبل از رأی دادن برای ریاست جمهوری فقط به این جمله آقای حداد عادل توجه کنید که امروز فرمودند اصولگرایان رأی میارند. یعنی چی؟ یعنی اینکه نتیجه انتخابات معلومه، قصد دارن با تقلب اصولگرا رو رئیس جمهور کنند. پس رأی دادن هیچ معنایی نداره.
دشمن خواسته یا زنها تو انتخابات نباشن یا کمرنگ باشن. یزدی.
آقای احمدی نژاد، کاش به جای مزرعه سبز و بازار شلوغ پوستر حاج آقا مجتبی رو به این 8 آقایون نشون میدادن، کاش به مچ دستشون دستگاه دروغ سنج وصل میکردن تا همه عالم بدانند که شما در این 8 سال چقدر از دست این بیت اسود رنج کشیده اید. همه میدونن آقای احمدی نژاد.
میخواستم بگم من برنده انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رو با 67% آرا کسی نمیبینم جز حسن روحانی که از گروه استطلبا هست. منم یکی از طرفدارای پروپاگاندا استطلبا هستم.
آقای ملکی میخوام از شما بپرسم، خواهش میکنم خیلی کوتاه جواب بدید. فکر میکنید با تمام این مسائلی که شما یاد کردید به عنوان مشکلات ایرانی های خارج از کشور، رئیس جمهوری که قرار باشه بیاد، فارغ از اینکه چه کسی باشه از بین این 8 نفر، اصولا توانایی رفع این مشکلات رو داره؟
خدمتتون عرض کنم که مشکل اصلی که الان به هم ایرانیان داخل کشور و هم خارج کشور رنج می‌برن مسئله تأثیر تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی هستش که به خاطر به اصطلاح اون بی‌تدبیری که مسئولان جمهوری اسلامی نشون دادن در رابطه با کشورهای دیگه به اینجا بالاخره رسیدیم. این مسئله رو نمیشه انکار کرد که سیاست‌های کلان خارجی جمهوری اسلامی در دستان به اسطلاح مقام رهبری هستش، اما در این حال نمیشه انکار کردش که یک تفکر دیگری اگر در دولت و در به اصطلاح جایگاه رئیس جمهور باشه که بالاخره بتونه یک نگاه معتدل‌تر رو به جهان نشون بده، شاید بتونیم بگیم که در اصل یک بخشی از این مسائل حل میشه. از این منظر نمیشه انکار کردش که در اصل نقش خاصی رو رئیس جمهور خواهد داشت، اما نباید در موردش هم اقرار کرد تا وقتی که در اصل مقام رهبری تصمیم نگیره که مسائل خارجی و تحریم‌ها رو و مذاکرات با کشورهای غربی رو به جایی برسونن، شاید این مشکلات به نوعی ادامه پیدا بکنه.
بنابراین شما فکر می‌کنید که اصولا مشکلات ایرانیان خارج از کشور که توی این رقابت ها ممکنه مطرح بشه مورد توجه هست؟
من گفتم خدمتون مشکلات ایرانیان خارج از کشور بخشی غیر از بخش‌های اداری و مسائل اداریش یک مشکلاتی هستش که با مشکلات ایرانیان داخل کشور پیوند خورده. مسئله اعتبار ملی، مسئله به اصطلاح غرور ملی، خب یک چیزی هستش که تا وقتی که این مسائل ایران در عرصه بین‌المللی حل نشه، این برای ایرانیان خارج از کشور مشکلش حل نمیشه. از این منظر هستش که میتونه در صورت رئیس جمهوری که معتدل باشه و نگاه با عاقلانه‌ای داشته باشه، اون یک بخشی از مسائل ایرانیان خارج از کشور رو هم دقیقا در بعد تحریم ها و اعتبار و مشکلات ویزا و گذرنامه و اعتبار های این گونه حل بکنه.
آقای علیزاده شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید کسی بین این 8 نفر باشه که از عهده رفع این مشکلات بر بیاد؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
از عهده که بعید میدونم هیچ کدوم از اینها بر نمیان. من بر این اعتقاد هستم که اگر خود آقای خامنه ای هم امروز رئیس جمهور بشه و تمام اختیارات رو داشته باشه، آنچنان معضلات کشور پیچیده شده، خود آقای خامنه‌ای هم نخواهد توانست. من تا این حد اعتقاد دارم. اما در حد حرف و شعار، وقتی که ببینیم آقای روحانی مثلا برمیگرده میگه که من در صورت انتخاب شدن سعی میکنم عزت پاسپورت های ایرانی رو بهشون برگردونم، خودش نشان دهنده هستش که وضع تا کجا خراب هستش، که اینها درک کردن که اون اعتبار ملی ایرانی ها در سطح کشور وقتی سفر میکنه به این دارو اون برای دنیا چگونه آسیب دیده که این پاسپورت رو مورد اعتبار قرار نمیده. وقتی
حتی هاشمی رفسنجانی هم این موضوع رو اعلام کرد بعد از رد صلاحیت خودش، اگر یادتون باشه.
بله بله، هاشمی اعلام کرده. شما نگاه کنید، من از نگاه یک خارج نشین بیان نگاه کنیم. فرض کنید دانشجویی هستش، امروز میخواد مثلا 500 یورو که پول ناقابلی، یعنی در از یک ماه هم براش کافی نیست، از ایران براش منتقل بشه در اصل پدر مادر زحمتکشش برای خارج از کشور. شما میدونید چقدر مشکلات هست برای اینکه یه مبلغ ناچیزی انتقال پیدا بکنه. راه ها بسته شده، با سیستم های بانکی بسته شده، میبایستی مسافر پیدا بکنن بدن دسته مسافر، بلکه برسه بلکه نرسه. یک مسئله به این سادگی شما نگاه کنید الان معضل شده برای دانشجویان ایرانی. حالا چه برسه اینکه اگه شما کارخونه دار باشید، بیزنسمند باشید، بخواید مراودات کلان با ایران داشته باشید، به چه مشکلات عدیده برخورد میکنید؟
ممنونم آقای علیزاده. بله متشکرم آقای علیزاده، فرصت زیادی نداریم. خیلی ممنون از صحبت‌های شما. حسین علیزاده، کاردار پیشین سفارت ایران در هلسینکی در فنلاند، و عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، دو تحلیلگر امشب ما بودند در ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا. تهیه کننده این برنامه مراد ویسی بود و تشکر میکنم از همکارانم در بخش استودیو و بخش فنی رادیو فردا. ممنون که با ما بودید و همراهی کردید در صفحه فیسبوک رادیو فردا و برای ما روی تلفنمون پیام گذاشتید. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یه کاری کردی به قلبم که بدونت حتی مردن سخته، حتی بی تو خوبم، لذت از زندگی بردن. یه کاری کردی که از یاد نمیری حتی یه لحظه، درد عشقت کرده پیرم، اما باور کن میارزه. از دور واسه من یه جور میده، یه چیزی مثل یه جادو که به هم رهایی میده. این مهمه که میدونم واسه من چقدر عزیزی، من که جامش خود دادم چه بنوشی چه بریزی. کاری کردی قلبم که بدونت حتی مردن سخته، حتی بی تو خوبم، لذت از زندگی بردن. یه کاری کردی که از یاد نمیری حتی یه لحظه، درد عشقت کرده پیرم، اما باور کن میارزه. از دور واسه من یه جورا میده، یه چیزی مثل یه جادو که به هم رهایی میده. این مهمه که میدونم واسه من چقدر عزیزی، من که جامش رو دادم چه بنوشی چه بریزی. پیشکشت همه نفسها نازنین خوبه، همیشه نیمی از تنم شدی تو که ازم جدا نمیشه. پیشکشت همه نفسها نازنین خوبه، همیشه نیمی از تنم شدی تو که ازم جدا نمیشه.
برتر ماه رادیو فردا
من میخواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه های برترتون.
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی؟
با پسرم سام داشتیم برنامه صداهنگ خوش میکردیم.
میخوام آهنگ شماره 4 امشب برام بذاریم.
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی
واقعا. ما چیکار کنیم، همه مساوی عالیه عالیه عالیه.
من شماره شماره 7 رو انتخاب میکنم.
آهنگ سال
شماره 14.
Thank you.
میگن از بارت میره روز جنگه ما میگویم از اون بهتر توفنگه سوار بی توفنگ قدرت نداره سوار وقتی توفنگ داره سواره توفنگ دست نقرم رو فروختم برای یارم هوای ترمه دوختم فرستادم برایش پس فرستاد توفنگ دست نقرم داد و بیدار
ترانه‌های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه حامد نیکپی.
ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه.
ولی نبو رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال کاش یکی پیدا کن بهت بگه تمام.
سه خوشحالم سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق دارم میکنه خوشحالم ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
چهار دوست دارم زندگی رو سیروان خسروی.
دوست دارم
فرنج، نوازش سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم آخ شکست بالم.
شش، عاشقانه تنهاست چارتا.
بچو از خواب لحظه هایم دیدشو عاشقانه تنهاست، رحص پارم سویتم ما جاده لبریز سوز سرما.
هفت، تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر حوثم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت، نفس حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
نه، قصه های من شاهرخ.
بمون پیشم داغ بوسه تو رو لبم.
ده، مهندس گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است، وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تو رمز پیش رفت رو میدونی، چون که کنکور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخار مونی، وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
کردی هم رایم بستی، کردی هم رایم
تازه های جهان دانش. هسته زمین داغ‌تر از آن است که تا کنون گمان می شد. با اینکه اطلاعات فعلی درباره شرایط مرکز زمین چندان دقیق نیستند، اما قدر مسلم این است که مکان مناسبی برای هواخوری نیست. فشاری بیش از 3 میلیون اتمسفر مانع از این می شود که آهن با وجود گرمای بسیار بالا ذوب شود. امری که هسته زمین را دارای مرکزی جامد و لایه‌ای مایع می کند که نوعی موتور محرک سیاره است و عامل وجود میدان مغناطیسی حافظ زمین، حرکت قاره‌ها و فعالیت آتش فشان‌ها. اما دمای دقیق هسته زمین هنوز به طور قطعی محاسبه نشده است. اندازه‌گیری‌های غیر مستقیم بر اساس امواج زمین لرزه‌ها فشار هسته زمین را نشان می‌دهند، اما برای اندازه‌گیری دمای آن یا باید به محاسبات ترمودینامیک متوسل شد و یا در آزمایشگاه نسخه‌ای از شرایط حاکم بر هسته زمین تولید کرد. 20 سال پیش آزمایش‌های برای محاسبه دمای هسته زمین به نتایجی رسیدند که با محاسبه‌های فرضی مغایرت داشتند. اکنون دانشمندان فرانسوی با آزمایشی تازه تخمین دمای زمین را حدود 1000 درجه کلوین بالا برده و به این ترتیب پس از مدت‌ها نتایج محاسبات تئوریک و آزمایش‌های عملی را با یکدیگر آشتی دادند.
Changing the weather, I was praying that you and me might end up together. It's like wishing for rain as I stand in the desert, but I'm holding you closer than most, 'cause you are my heaven. If you don't love me, pretend a few more hours, and it's time to go. As my train moves down the East Coast, I wonder how you keep warm. It's too late to cry, too broken to move on. Still, I can't let you leave. Most nights I hardly sleep. Don't take what you don't need from me. It's just a drop in the ocean. Change in the weather. I was praying that you and me might end up together. It's like wishing for rain as I stand in the desert, but I'm holding you closer than most, 'cause you are my heaven. Trust in old friends, never count regrets. By the grace of God, I do not rest at all. And New England as the leaf change, the last excuse that I'll claim. I was a boy who loved a woman like a little girl, and still I can't let you leave. Most nights I hardly sleep. Don't take what you don't need. Just a drop in the ocean, a change in the weather. I was praying that you and me might end up together. It's like wishing for rain as I stand in the desert, but I'm holding you closer than me.
که زمستون نیست بهاره، یه عمر بی تو قلبم سرد و بی قراره. حال و هوای این عید تو رو یادم میاره. بی تو قلبم سرد و بی قراره. حال و هوای این عید تو رو یادم میاره. قصم میگه هستی همه رایای منیه، ببین هفت سینه سال من هر سال یه سینه. رویای دلم لبریز عشق چطور بهار امسال تو رو عیدی بیاره. سر تا سر قلبم با خیال تو عجینه، چشمام تو رو هر لحظه توی خونه میبینه. انگار که این عید بی تو معنایی نداره، انگار نه انگار که زمستون نیست بهاره. یه عمر بی تو قلبم سرد و بی قراره. حال و هوای این عید تو رو یادم میاره.
خب خبره سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست، رادیو فردا.com.